لاړ شي ایکس پانه باندې خپل نظریات شریک کړي. نو هیله د ټولو خبرونه کوي او لکه شبکې تاریخ خبرونه پیلېږي هغه به مو کوي. تر بیا تاسو په لوی او خدای سپارو.
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که با آنکه پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان شمار نیازمندان و کمک‌های بشردوستانه در این کشور افزایش یافته است، اما در این مدت سازمان ملل متحد بودجه لازم را برای رسیدگی به آنان دریافت نکرده است. در حاشیه نشست مجمع همکاری‌های اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوس آرام در لیما، پایتخت پیرو، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ملاقات کرده گفت با آنکه همیشه توافق نظر با همتای چینیش ندارد، اما با همدیگر با صداقت رفتار نمودند. و روسیه روز یکشنبه یک حمله گسترده را با طیاره‌های درون و میزایل بر اوکراین براه انداخت که مقام‌های اوکراینی آن را بزرگترین حمله در ماه‌های گذشته توصیف کرده، گفتند که زیربنای انرژی این کشور را هدف قرار داده است.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 17 ماه نوامبر سال 2024 میلادی. این برنامه به گونه زنده از ماهواره، صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر می‌رسد. در ضمن شما می توانید این برنامه را در روی رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز بشنوید. من محمد احمدی هستم. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش داده است که بودجه لازم برای ملل متحد جهت تأمین کمک‌های بشری در افغانستان فراهم نشده است. همکارم فوزی احسان در استیریوس جزئیات را دنبال کرده است و در خلال برنامه تقدیم شما خواهد کرد. در همین حال 7 سرباز اردوی پاکستان در حمله شبه نظامیان بلوچ در بلوچستان این کشور کشته شده است. جزئیات بیشتر را همکار مسکا صافی از پشاور به توجه شما خواهد رسانید. با ما همراه باشید. از خبرهای در مورد افغانستان. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که با آنکه پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان شمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در این کشور افزایش یافته است، اما در این مدت سازمان ملل متحد بودجه لازم را برای رسیدگی به نیازمندان دریافت نکرده است. در حالی است که طبق ارقامی که سازمان ملل متحد ارائه کرده است، در یک سال گذشته 2.2 میلیون پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند که اکثرشان به کمک‌های عاجل نیازمند هستند. همکارم قسمی که عرض کردم فوزی احسان در استودیو با من هست با جزئیات این بیشتر. فوزی، جزئیات بیشتر این گزارش سیگار چی هست و همچنین در مورد وضعیت مهاجرین هم بعدا خواهیم پرسید.
بله، با سلام و تشکر از شما. سیگار در گزارش روز شنبه گفت که در حال حاضر بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان وابسته به کمک‌های بشردوستانه هستند، اما جامعه جهانی در این مدت برای فراهم کردن کمک‌های ضروری برای رسیدگی به آنان توجه لازم نکرده است. سیگار گفته که سازمان ملل متحد برای سال 2024 از جامعه جهانی بیش از 3 میلیارد دلار برای رسیدگی به مردم افغانستان درخواست کرده بود، اما این سازمان گفته تا ماه اکتبر امسال فقط اندک بیشتر از 23% ای بودجه را دریافت کرده است. در گزارش سیگار همچنان آمده که این کاهش بودجه برای کشور است که با یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان روبرو است و 27.7 میلیون نفر برای برآورده ساختن نیازهای اساسیشان با کمک‌های بشردوستانه متکی هستند. سیگار کاهش کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان را و عدم رعایت حقوق بشر توسط طالبان با ویژه نقض حقوق زنان در یک کشور ربط داده است و قابل یادآوری است که قبل از این دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته بود که پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مداخله این گروه در روند کمک‌رسانی افزایش یافته و به همین دلیل ده ها پروژه بشردوستانه در افغانستان به گونه موقت متوقف شده است.
خب کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که از تاریخ 15 سپتامبر سال 2023 تا 30 سپتامبر 24 یعنی قریب یک سال در مجموع 2.2 میلیون پناهجو افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. کاهش کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان بر زندگی این عودت کنندگان هم تأثیری خواهد داشت. این تأثیر چی است و چی گفته؟
البته که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که در جریان یک سال تنها برای 588 هزار نفری که از پاکستان برگشتند کمک های نجات دهنده فراهم کرده است. در حالی است که تا یک سال گذشته 2.2 میلیون پناهجوی افغان از ایران و پاکستان برگشتند و به خاطر فشارهای کشورهای میزبان رقم عودت آنان همچنان در حال افزایش است. سازمان بین المللی مهاجرت با نشر گزارشی گفته که تا هفته نخست این ماه شمار برگشت کنندگان نسبت به تعداد افرادی که در تلاش ترک کشورشان از طریق مرزها بودند بیشتر است. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش خود دلیل 62% مهاجرت افغانها به ایران و پاکستان را مشکلات اقتصادی عنوان کرده و گفته که بیش از 60% هم به خاطر درمان به پاکستان و ایران می روند. این در حالی است که مقام های ایرانی هفته گذشته یک بار دیگر تاکید کردند که البته یک بار دیگر به اخراج اجباری افغانها تاکید کردند.
تشکر از همکارم فوزی احسان با شرح بیشتر این خبرها و رویدادها در مورد افغانستان. برمیگردیم به کشور همسایه افغانستان، پاکستان. اردوی پاکستان در اعلامیه از کشته شدن 7 سرباز خود در حمله شبه نظامیان در منطقه قلات بلوچستان خبر داده است. از سوی دیگر این اردو گفته است که درگیری 6 دهشت‌افکن در آن کشته شده است. مسئولیت حمله را گروه آزادی بخش بلوچ به عهده گرفته است. حالا برای کسب معلومات تازه در مورد این رویداد امنیتی و حمله‌ای که صورت گرفته، همکارم موسکا صافی از پشاور با ما در برنامه هست. موسکا، جزئیات تازه با واکنش اردوی پاکستان چی بوده به این حمله؟
سپاس از شما. خب این سومین حمله بزرگ در منطقه بلوچستان به نیروهای امنیتی پاکستان طی 2 هفته می باشه که در نتیجه آن 35 نفر به شمول نیروهای امنیتی پاکستان کشته شده. در تازه ترین اعلامیه خود اردوی پاکستان گفته که این حمله در شب 16 و 15 نوامبر یعنی ماه جاری در منطقه شامردان ولسوالی قلات بلوچستان صورت گرفته که البته حمله مسلحانه بوده و در نتیجه این حمله همانطور که شما گفتین 7 عسکر کشته و در گیری 6 تن از تورستان نیز کشته و 4 تن از تورستان زخم برداشته. اما در رابطه با مجروحین نیروهای امنیتی چیزی نگفته است، ولی رسانه‌های پاکستانی و تعدادی از منابع محلی گفته که در نتیجه این حمله البته 15 تن هم زخم برداشته است. در اعلامیه نیز آمده که برای پاکسازی منطقه از تورستان اکنون هم عملیات نظامی دوام دارد و پس از این حمله صدر اعظم پاکستان شهباز شریف در شبکه ایکس در رابطه با این حمله و گفته که چنین حملات نمیتواند عزم اسلام آباد را برای توسعه و بهبود بلوچستان تضعیف کند و همچنان گفته که چنین حملات را کسانی که انجام میدهد در اصل دشمنان بلوچ و این سرزمین میباشد. از سوی دیگر یک حمله به تاریخ 9 در بلوچستان در منطقه کویته، البته حمله انتحاری صورت گرفته بود که در نتیجه آن 26 تن از جمله 16 تن از نیروهای امنیتی کشته شد و حمله دیگر هم به تاریخ 14 نوامبر در منطقه هرنایی بلوچستان بر یک موتر اردوی پاکستان بود که در نتیجه یک افسر اردو و همچنان یک عسکر کشته شد. از سوی دیگر میخوام بگم که آسم منیر لوی درستیز پاکستان در روز جمعه در یک کنفرانس در اسلام آباد یک بار دیگر از حکومت طالبان خواسته تا علیه گروه های توریستی اقدام کند و نیز گفته که برای مدیریت مرزها یک سیستم قوی را ایجاد کرده است. ولی در رابطه به همین موضوع زمانی که با مبصرین صحبت کردم، آنها میگویند که چنین اظهارات کار اردو نیست، بلکه باید پارلمان و دولت‌های ایالتی و به ویژه دولت مرکزی چنین اظهارات را ارائه کنند.
تشکر از موسکا صافی، همکار ما در پشاور، با گزارشی از رویدادهای امنیتی در پاکستان. بخیر باشید. پاکستانی‌ها در این اواخر با هوای آلوده روبرو هستند. با ورود هوای سرد به این کشور، کیفیت هوا در سطح خطرناک آلودگی قرار گرفته است که باعث اختلال فعالیت‌های روزمره شده است. سارا زمان، خبرنگار صدای آمریکا، بر اساس گفته‌های کارشناسان اقلیمی گزارش می‌دهد که مشکل آلودگی هوا در فصل زمستان در پاکستان با گذشت زمان وخیم‌تر خواهد شد. شرح این گزارش را همکارم رویا زمانی به توجه می‌رساند.
با آمدن زمستان در پاکستان، قسمت بزرگ از این کشور با دود سمیه پوشیده می شود. ترکیب از غبار خطرناک و آلودگی که به چشمها، گلو و ریه صدمه می زند و بسیاری از پاکستانی ها را روانه شفاخانه می سازد. بشیر احمد مجبور شد تا به بخش مراقبت های اضطراری مراجعه کند.
من از قبل مشکلات صحی داشتم. وقتی به لاهور آمدم به خاطر آلودگی هوا بدتر شد. من واقعا در تکلیف هستم.
شاخص کیفیت هوا یا AQI بالاتر از 300 هوا را برای نفس کشیدن بسیار خطرناک می سازد. این شاخص در شهرهای ایالت پنجاب که پر جمعیت ترین بخش پاکستان است اخیراً چندین بار از 300 بالا بوده است. آلودگی شدید هوا باعث گردیده است تا مقامات به طور موقتی مکاتب را تعطیل کنند، فعالیت‌های بیرون از منزل را محدود سازند و کارمندان دولتی هم از خانه کار کنند.
این وضعیت اقتصاد ما را ضربه زده است. اطفال به مکتب رفتن نمیتوانند. ما نمیتوانیم به دفاتر خود برویم. خطوط هوایی نمیتوانند کار کنند. قطارها 30 دقیقه قبل از رسیدن به لاهور ساعتها ایستاده میشوند. بنابراین این وضعیت به این معنی است که ما با بدترین بحران مواجه هستیم.
استفاده از مواد نفتی بی‌کیفیت در وسایل نقلیه بعد از انتشار دود کارخانه ها و استفاده از زباله ها برای سوخت از مدت ها به این سو یکی از دلایل عمده آلودگی هوا در پاکستان به شمار می رود. اما با رسیدن زمستان در پاکستان که آلودگی افزایش می یابد، این وضعیت بیشتر قابل مشاهده می شود. در مرکز ملی رسیدگی به حالت اضطرار اداره ملی مدیریت بحران در اسلام آباد، کارشناسان پیش بینی می کنند که این بحران در هفته های آینده بدتر خواهد شد.
ما در روزهای آینده و همچنان در ماه دسامبر شاهد آلودگی تهاجمی بیشتری خواهیم بود.
درجه کیفیت هوا به طور گسترده‌ای در ماهواره‌های بین المللی، سنسرهای شرکت‌های خصوصی و در چندین سیستم نظارتی خود دولت متفاوت است. اما شاه می‌گوید که واضح است که روند معلومات تغییرات اقلیمی به آینده نگران کننده اشاره دارد. اما توقع شیخ میگوید که پاکستان به راه‌های حل موقتی نه، بلکه به راه‌های حل دراز مدت در رسیدگی به این مشکل نیاز دارد.
در ابتدا سیستم حمل و نقل عامه، دوم بهبود کیفیت مواد سوختی و سوم تغییر فوری به سوی کاهش گازات باید صورت گیرد.
مقامات صحی در ایالت پنجاب این کشور میگویند که دکتران در این ایالت تا حال بیش از 1.8 میلیون بیمار مبتلا به بیماری‌های تنفسی را تحت درمان قرار دادند. این در حالی است که با وجود دستور حکومت شمار اندکی از مردم پاکستان ماسک می‌پوشند. رویا زمانی، صدای آمریکا.
بعد از یک وقفه کوتاه یک گزارش درباره ملاقات رؤسای جمهوری آمریکا و چین در حاشیه نشست مجمع همکاری اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوس آرام در پایتخت پرو نشر خواهد شد. با ما همراه باشید. در حاشیه نشست مجمع همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام در لیما پایتخت پیرو، رئیس جمهور بایدن در آخرین مرحله رئیس جمهوریش با رهبر چین شی جینگ پینگ ملاقات کرد. این یک سفر خداحافظی بایدن محسوب می شود و رهبران جهان برای ورود ترامپ به حیث رئیس جمهور جدید در قصر سفید آمادگی می گیرند. به گزارش پتسا کوای سودوارا، خبرنگار صدا آمریکا از لیما، توجه بفرمایید که شرح آن را همکارم به توجه می رسند.
رئیس جمهور بایدن روز شنبه در مجمع اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوس آرام در لیما پایتخت پرو در کنار رهبران جهان حضور یافت. دوره رئیس جمهوری بایدن در ماه جنوری به پایان می‌رسد. در این سفر خداحافظی‌اش بایدن با شی جین پینگ رئیس جمهور چین ملاقات کرد. ایالات متحده و چین روی برخی مسائل به شمول نظم جهان با هم در رقابت هستند. بایدن گفت او با آنکه همیشه توافق نظر با همتای چینی‌اش ندارد، اما با همدیگر با صداقت رفتار نمودند. جو بایدن و شی جین پینگ در مورد رابطه کشورهایشان صحبت کردند.
روابط ما در سطحی است که به نظر مهم است. این مکالمات باید از هر نوع منازعه جلوگیری کند و مسئولیت رهبران دو کشور است تا نگذارند که رقابت میان واشنگتن و بیجینگ به منازعه مبدل شود. چین و ایالات متحده باید علایق کلی جهان را در نظر بگیرند و بیشتر انرژی یقینی و مثبت را در جهان متزلزل برسانند.
رئیس جمهور بایدن در گذشته رهبر چین را دیکتاتور لقب داده بود و شی جین پینگ ایالات متحده را منبع بزرگ هرج و مرج در جهان گفته بود. هر دو رهبر روی اهمیت ثبات جهان تاکید نمودند. تا 4 سال گذشته هر دو کشور در رقابت‌ها در برابر هم پیروز بودند. آنان پس از ملاقات در نشست سال 2022 در مجمع سال 2023 روی ارتباطات اردو با اردو توافق کردند. پس از انتخاب ترامپ عنوان رئیس جمهور آینده ایالات متحده، بیجینگ بیشتر انتظار سیاست‌های غیر قابل پیش بینی را دارد. در دوره اول ترامپ جنگ تجارتی با چین آغاز شد. امسال او تهدید نموده است که بر 60% واردات چین مالیه وضع می‌کند، در حالی که 10-20% اجناس جهان را چین فراهم می‌سازد. جک سلوان مشاور امنیت ملی قصر سفید به صدای آمریکا در مورد موقف ایالات متحده در برابر چین چنین توضیح داد:
ما در سراسر سکتور خصوصی با ابزارهای انکشاف همکاری ملی کار میکنیم و در بخش گسترده تکنولوژی، زیرساختها، انرژی، صحت و سایر پروژه ها سرمایه گذاری میکنیم و چین یک نقش مهم بازی میکند.
قرار است جمهور بایدن پس از مجمع اقتصادی لیما برای شرکت در نشست سران جی 20 بر ریو دی ژانیرو پایتخت برزیل سفر کند و در توقف کوتاه در منطقه آمازون برزیل در مورد تغییرات اقلیم سخنرانی خواهد داشت. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
طیارهای جنگی اسرائیل امروز یکشنبه ساختمان‌هایی را در حومه جنوبی شهر بیروت پایتخت لبنان هدف قرار داد. این حملات قبل از پاسخ متوقعی لبنان به پیشنهاد آتش‌بس و میانجیگری ایالات متحده است. اردوی اسرائیل یک ساعت قبل از حملات در شبکه اجتماعی ایکس به ساکنان محل کم از کم 7 ساختمان هشدار تخلیه صادر کرده بود. خبرگزاری رویترز به طور فوری گزارش از تلفات احتمالی نشر کرده است. گروه تندرو حزب الله حضور قوی در این ساحه به نام داهیه دارد و این حملات در حالی واقع شده است که مقام‌های لبنان پیشنهاد آتش‌بس را زیر غور دارد. روسیه روز یکشنبه یک حمله گسترده را با طیاره‌های درون و میزایل بر اوکراین براه انداخت که مقام‌های اوکراینی آن را بزرگترین حمله در ماه‌های گذشته توصیف کرده. گفتند که زیربناهای انرژی این کشور را این حمله هدف قرار داده است. این حمله در منطقه اودیسا باعث کشته شدن 2 نفر گردید، حمله‌ای که بر مرکز زیربنای انرژی آسیب رساند و تدارکات برق و آب را به گفته یک مقام محلی مختل کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که روسیه سرجم 120 میزایل را پرتاب کرده و با 90 تیاره درون به طور گسترده به اوکراین حمله کرده است. روسیه تا لحظه تهیه این خبر واکنشی نشان نداده است. تا ماه جون امسال حدود 68 هزار زن در نیروهای مسلح اوکراین خدمت کرده است که از میان این تعداد 10 هزار نفرشان در خط مقدم جنگ قرار دارند. زنان در اوکراین در موقعیت‌هایی خدمت می‌کنند که تا همین اواخر مختص مردان بوده است و اغلباً لباس‌های مردانه را به تن می‌کنند. اما این وضعیت ممکن به لطف داوطلبانی که آماده کمک هستند تغییر کند. ارینا چین کارنونکو خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی را تهیه کرده است که همکار فرخنده پیمانی شرح آن را به توجه می‌رساند.
بر اساس گزارش وزارت دفاع اوکراین، نزدیک به 68 هزار زن در نیروهای مسلح اوکراین خدمت می‌کنند که 10 هزار نفر از آنان در خط مقدم با نیروهای روسی می‌جنگند.
ممکن نیمه شب ساعت 3 صبح باید از خواب بیدار شوید، چون به من اطلاع داده می‌شود که باید از مکان خود تخلیه شویم تا زمانی که تیم امدادی در راه می‌باشد. پس شما باید بلند شوید و این کار را انجام دهید.
لیزا که به دلایل امنیتی نام خانوادگی خود را ذکر نکرد، در این گزارش با اسم استعاره لو از او یاد میکنیم. او پیش از وقوع جنگ دکتر دندان بود. در ماه می 2023 او به نیروهای مسلح اوکراین پیوست و اکنون سرپرست یک مرکز طبی است که به مجروحین در منطقه وهلدار در شرق اوکراین کمک میکند. با این حال با وجود 18 ماه خدمت، لیزا همچنان لباس نظامی مردانه می پوشد، هرچند او اعتراف می کند که پوشیدن این لباس ها نکات مثبت نیز دارد.
بهترین چیز در مورد این لباس ها پیراهن های بافته شده و لباس زیر پوشی آن است. با آن که مردان است، اما پوشیدن آن برایم خیلی عالی می باشد.
لیزا بسیاری از لباس های خود را شخصا خودش خریداری می کند، اما گاه داوطلبان مانند سازمان اوکراینی زملیاچکی با او کمک می کند. از ابتدای جنگ تا حالا سازمان زملیاچکی به زنان اوکراینی که در خط مقدم جنگند کمک میکند تا نیازهایشان را برآورده سازد.
سازمان ما با خواهرم که 12 سال از من کوچکتر است شروع شد. خواهرم در 24 فوریه سال 2022 به همراه شوهرش به نیروهای مسلح اوکراین پیوست. ما به او و دوستانش کمک میکردیم.
کولسنیک میگوید که حتی دولت هم انتظار حضور این تعداد زنان در اردو را نداشت. بنابراین داوطلبان در کارخانه ها در مناطق خارکیف و کیف لباس های نظامی مطابق با معیارات دولت را برای زنان تهیه می کنند. گام بعدی این داوطلبان ساخت واسکت های ضد گلوله برای زنان می باشد. ناتالیا دنیسنکو کنترل کننده تیارات درون که با اسم مستعار پرنده آزاد شناخته می شود هنوز لباس مخصوص زنان را دریافت نکرده و میگوید که دیگر نمیخواهد لباس مردانه بپوشد.
همیشه مشکل این است که کمر زنان باریکتر از مردان است. ساختار بدنها متفاوت است. بنابراین این لباسها به اندازه بدن من نیستند.
در حالی که او منتظر دریافت لباس تایید شده خود است، همچنان با وظیفه خود در خط مقدم جنگ ادامه می دهد، حتی اگر لباس مناسب برای ادامه مبارزش نداشته باشد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
بازیکنان پیشین تیم ملی کرکت زنان افغانستان به تاریخ 30 جنوری سال 2025 میلادی در شهر ملبورن استرالیا به مصاف تیم زنان کرکت بدون سرحد میروند. ریتا انوری سفیر چند فرهنگی کرکت استرالیا به صدای آمریکا گفت که این بازیکنان در روند تخلیه از افغانستان به استرالیا منتقل شده و با تلاش و همکاری برد کرکت استرالیا قادر شدن بار دیگر به میدان کرکت حضور یابند. توجه بفرمایید به مصاحبه همکارم میر عبدالقادر مشرف با ریتا انوری.
منوری، آیا این تیمی که شما ازش یاد کردین، این دخترهایی که شما ازشان یاد کردین، تنها اونمو دخترهای کرکت افغانستان هستن که به استرالیا تخلیه شدن و در اینجا مسکن گزین شدن، یا که نه بازیکنان کرکت زن که در سایر نقاط جهان مثل حداقل کانادا هم زندگی میکنن به این تیم دعوت شدن و قرار است که در ماه جنوری بازی بکنن؟
این پلی که به سابق تاریخ سی میشن تنها دخترایی که از افغانستان تخلیه شدن به استرالیا بعد از 15 آگست اونا هستن. شاید امکانات از این باشه که در آینده کن تصمیم بگیرن، چون یک استیپ اولین از ما است که به سابق گرفته شدیم بعد از 4 سال کانورسیشن که بین دو تیم و اسوسییشن کرکت استرالیا داشتن و سپورت دولت استرالیا را البته گرفتن. این بازی کسایی که داخل استرالیا هستن واقعا مسئول زیاد از دخترهای دیگه گرفتیم که ای کاش دیگه مملکت ها هم در سر دیگه که فوکس کنن، چون دخترهای ما دیگه مملکت ها مثل کانادا و امریکا و اروپا هستن که ما بتانیم در آینده اونا رو هم داشته باشیم در جای.
ممنون. خانم انوری، یک تجربه که در فوتبال افغانستان ما همه شاهد شسته مویسته که فدراسیون فوتبال افغانستان در چند سال گذشته ویده بازیکنان فوتبال افغانه که در کشورهای مختلف اروپایی زندگی میکردن اونا رو گرده هم آورده و یک تیم را تشکیل میکردن که بر علاوه تعدادی از بازیکنان فوتبال از داخل افغانستان به عنوان یک تیم ملی در رقابت ها شرکت میکرد. حالا اگر ما سر موضوع تیم ملیش صحبت نکنیم، آیا امکان هم در بخش کرکت وجود داره که شما اوی در دختران کرکت افغانستان یا اوی در افغانهایی که علاقمند کرکت باشن در خارج از افغانستان اونا رو گرده هم جمع بکنن و به عنوان یک تیم کرکت زنان افغانستان در بیرون از افغانستان فعالیت زیر آغاز بکنن؟
یک مثال است که زندگی و امید بست است. ما امید از امید روز داریم که دخترهایی که در دیگر مملکت هستن اینا همچنان یک جایش هم با تیم استرالیا بازی کنن، اما فعلا خودم در 100% یک جواب ندارم که آیا نه، اما با امید زمین هستیم که یک روز شون. اگه مشکلات را که ما میبینیم در خود استرالیا هست، دیگر مملکت ها بسیار دور است. در اروپا وقتی که تیم فوتبال بودن اروپا حتی میتونن از یک مملکت از یک کشور به یک کشور درایف کنن. استرالیا حتی که بسیار مملکت نزدیک بر ما هستن مثل یونایتد عرب است، دبی است، ما 14 سال فلایت داریم، حتی یک مشکل دیستنس داریم، اما همه چیز با امید است که با امید زمیر داریم که خداوند مهربان شود که این نیوز ها مثل نیوزی که امروز شنیدیم یا امروز بشنیم نیوز ها.
تشکر. در مورد از اینکه تیم چگونه تمرین خواهد کرد، ترینر از اینا کی خواهد بود، زمان تمرین نشد، من ما به بینندگان عزیز معلومات بیشتری در آینده خواهد دادیم، اما میخوام بسیار کوتاه پیامتان را بر زنان افغان بدانیم.
دخترای زنای افغانستان، از من بگویم قهرمانای تاریخ که شما هستین، با امید قسمی که هستین و باشین، به خاطر اینکه خانمایی که خارج از افغانستان هستن و اندازه‌ای دارن درباره شما در هر مجلسی که تاثیرگذار هستن صحبت میکنن و بحث میکنن تا بتونن که شما از خود یک حاکمیت داشته باشین، تا بتونیم که یک سیستم رو در افغانستان پیش بریم که شما هم مثل ما زندگی کنین و خانم ها و دخترایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن و یک ارتباط به ارگانیزیشن ها دارن یا یک صدا یا یک آواز دارن، اونا هم باید خاموش نشینند، وظیفه خود باید احساس کنند که این وظیفه را دارن، از اگر افغان صدای خود بلند کنند و دخترای افغانستان تنها نمانند و شما همیشه همراهتان هستید.
محترمه ریتا انوری، سفیر چند فرهنگی کرکت در استرالیا، جهان سپاس از حضورتان در برنامه.
با توجه بفرمایید به گزارش در مورد فعالیت یک رستوران با غذاهای فرهنگی در فرانسه.
کافه‌ای در قلب پاریس، اما نامش به افغانستان پیوند خورده است. سعید عرب از کم و بیش 4 سال به این سو در اینجا رستوران داری می کند. او می گوید که از ره گذرین کارش افزون بر تامین هزینه های زندگیش، سفره فرهنگ کشورش افغانستان را به مهمانانش هموار کرده است.
انگیزی ما این بود که در این رقم یک جای پاریس که پربینترین منطقه است که نود خودم است که زیاد توریستی ها میه و امی سرک هم که است، یکی سرک قدیمی ترین پاریس ایچی است، امی سرک است که پاریس از امی منطقه شروع شده، از امی سرک و در اینجا که است توریست ها زیاد است و ما خواستیم که در این رقم یک جای رستوران جور کنیم، رستوران افغانی با تمامی مثلا همی تامی اصیلی غذای وطن باشه باشیم، نه چنج در بینش چیز دیگه قاطی نباشه. از این لحاظ که ایره جور کردیم، ما خوش هستیم که در پولیش هم کار میکنیم، هم چند تا وطندار هم امروی ما کار میکنه و خودی ما مشغولی کار هستیم، تازی که در جای دیگه کار کردیم پیش کسی دیگه و هم همی غذای ما را برای مردم خارجی معرفی کنیم.
چگونگی و هرگونگی خوراک ها از مردمان و فرهنگ های گوناگونشان در عروس شهرها گپ نخواست را می زند. در این میان رستوران این مهاجر افغان نیز برجستگیش را نمایان ساخته است. در و دیوار اینجا با نمادهای از داشته‌های فرهنگی افغانستان از رباب تا قالیچه و تصاویری از افغانستان آراسته شده است.
مشتری ما که هست یک 95% ما خارجی هستن، خارجی مثلا همی فرانسوی هست، امریکای هست، استرالیایی هست، همین هست. یک 5% ما افغان هست، در بین 5% ما افغان و ایرانی و پاکستانی و اینا هم هستن، دیگه اکثرتشان همی مردم هستن، اکثرت اینا غذای ما رو نمیشناسن. کیمیه میگه که ما اولین بار هست آمدیم، اوی که میشناسه خب میه اما داره قابلی و منتو میگیرن، زیاد همی قابلی ما بعد از اون منطوی ما را اینا خوش کرده.
بخش بزرگ مهمانان این رستوران خارجی ها هستند. مهمانانی که بر چگونگی مزه و پخت و پز غذاهای افغانی مهر تایید می زنند.
این غذاها را خیلی دوست دارم. ذائقه و ترکیب مواد داخل این غذاها عالی است. برانی برای آغاز یک گزینه خوب بود و این غذا را ما کاملا متفاوت آماده می کنیم. خیلی خوشمزه بود.
Et c'est chatoyant dans les couleurs et c'est super fin.
مردم افغانستان همواره به مهمان نوازی ستوده شدند. افغانانی چون سعید عرب که بیرون از کشور زندگی می کنند می گوشن این بخش جداناپذیر فرهنگشان و دیگر زیبایی های فرهنگی افغانستان را به جهانیان پیشکش کنند. صدف رحیمی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، پاریس.
با ختم این گزارش به ختم برنامه نشرات امروز رسیدیم. سپاس از همراهی شما با برنامه امروز. موفق باشید.